سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. با وجود آنکه حق آزادی سقط جنین در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده، قانون به مادران اجازه داده است تا در مواردی که پزشکان ضروری می‌دانند نسبت به پایان دادن به بارداری اقدام کنند. به منظور تشخیص سلامت بارداری، وزارت بهداشت سالهاست طرحی را با نام غربالگری اجرا می کند. این طرح بر اساس فتوای علی خامنه‌ای در سال 1375 پی گرفته شد. طرحی که هدف آن آگاه کردن مادران از شرایط جنین است. اما به تازگی روحانیون نزدیک به حکومت در ایران از طریق مصوبه‌ای کوشیدند اختیارات پزشکان و مادران را محدود کنند. در طرحی که به تصویب مجلس رسیده، دو فقیه و یک قاضی به همراه چند پزشک درباره سرنوشت جنین تصمیم می‌گیرند و حرج مادر را قاضی تعیین می‌کند. در این برنامه دیدگاه در گفتگو با آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی و فعال حقوق زنان از نروژ، پیامدهای این مصوبه تازه را بررسی می‌کنیم. خانم امینی، این طرح جدید غربالگری و کنترل سقط جنین باز هم خبرساز شده. این بار رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی گفته قرار یک شورای در نظام پزشکی قانونی تشکیل بشه با حضور دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک. حرج مادر رو قاضی تعیین میکنه. قبل از اینکه به نتیجه چنین تصمیمی بپردازیم، برای ما بگید این تست غربالگری چرا مهمه و ریشه های قانونیش به چه زمانی برمیگرده؟
ببینید، غربالگری اهمیتش رو که خب مثلا خیلی از متخصصا، هم متخصصای در واقع زنان و زایمان، هم متخصصای علم ژنتیک بارها گفتن، برای اینکه یه سری از بیماری ها هست که در دوران جنینی قابل تشخیص هست و پیش از این که این جنین تبدیل به انسان بشه میشه از عوامل بازدارنده مثل سقط درمانی براش استفاده کرد، تا مثلا کودکانی که دارای سندروم های خاص هستن مثل سندروم داون، پیش از این که اصلا وجود پیدا بکنن به شکل انسان، در واقع از شکلگیری جنین جلوگیری بشه. این که کی وارد قانون شد، اولین بار در واقع اینقدر این موضوع پیگیری شد، هم از سوی جامعه پزشکان هم آدم های متخصص، که در سال 75 چون در واقع تصویب هر قانونی در چارچوب قانون اساسی ایران باید مشروعیت هم داشته باشه، رفتن از آقای خامنه‌ای سال 75 یک در واقع فتوایی گرفتن که اون زمان ایشون تایید کردن که این به شکل قانونی در بیاد و اگر پزشک متخصص و آزمایش ها نشون بده که نتیجه چه خواهد بود، جلوی با سقط درمانی بتونن جلوی در واقع رشد جنین بیمار رو بگیرن. در سال 81 یک بار دیگه این بحث پیش آمد و دوباره در واقع شکل قانونی پیدا کرد که سال 84 فکر میکنم که تصویب شد. آنچه که در واقع ریشه قانونی ماجرای غربالگری به این دوره برمیگرده، تا چند ماه پیش که ناگهان شنیدیم که در واقع قراره که این غربالگری که از طرف پزشکان زنان و زایمان به پدر و مادر پیشنهاد میشه، در واقع به مادر پیشنهاد میشه، در واقع قراره که این اجباره برداشته بشه.
خب اگر این قانون بر مبنای فتوای خامنه‌ای طرح شده، دلیل مخالفت با این قانون چی بوده؟
دلیل مخالفت با این قانون هم چیز جالبیه، به خاطر اینکه در واقع نقض اون بخش اوله، برای اینکه کسانی که حالا مدعی شدن، چون اول اصلا شناخته شده نبود که دلیل این مخالفت چیه، ولی بعدن که در واقع با هم حیرت و هم اعتراض عمومی روبرو شد، در واقع توجیهشون این بود که به دلیل کاهش جمعیت و اینکه این موضوع موجب نگرانی رهبر جمهوری اسلامی شده و ایشون دائم دارن بر فرزندآوری بیشتر و جمعیت بیشتر تاکید میکنن، این غربال گری اگر اجباری نباشه میتونه بر فرزندآوری، بر جمعیت تأثیر داشته باشه. خب این استدلال بسیار استدلال عجیبی هست. بنابراین طرحی مطرح شد به نام طرح تعالی جمعیت و جوانی جمعیت و به هر حال نتیجه این موضوع شد یک کمیسیونی به نام کمیسیون مشترک جمعیت در مجلس که از نتایج گوهربار تصمیم این کمیسیون یکیش همین موضوع هست، یک طرح در واقع بلند بالایی نوشتن، یکی از مواردش همین هست که اگر غربالگری اجباری نباشه میتونه بر فرزندآوری و جمعیت تأثیر بگذاره، که بسیار بسیار طرح عجیبی هست، برای اینکه اولا مسئله سقط جنین در قانون جرم انگاری شده و متاسفانه جرم انگاری شده، نتیجهش این بوده که بخش عمده ای از سقط جنین ها اصلا زیرزمینی و خارج از چارچوب رسمی پزشکان و متخصصان زنان زایمان انجام میشه. در واقع ممکنه توسط پزشک انجام بشه ولی غیر رسمی هست و متاسفانه غیر قانونی هست. بنابراین اون چیزی که در چارچوب قانون بوده الان داره براش تصمیم گیری میشه فقط سقط درمانیه، نه حتی سقط جنین. یعنی فقط غربالگری که منجر به سقط جنین میشه مربوط به جنین هایی هست که احتمالاً دچار معلولیت های مختلف خواهند بود یا سندروم های مختلف. بنابراین شما فکر کنید یه عده در مجلس نشستن تصمیم گرفتن که بهتره فرزندان بیمار به جمعیت اضافه بشه که فقط 9000 سقط درمانی در سال هست در برابر بین 400 تا 500 هزار سقط جنینی که اصلا هیچ ربطی به این طرح و به این قانون نداره.
اعضای این کمیسیون چه کسانی هستن خانم امینی؟ بر چه اساسی چنین تصمیم گیری شده؟
خیلی خیلی سوال مهمی هست، برای اینکه بدون در واقع تغییر این زاویه دید و نگاه کردن به اینکه این ریشه های چنین تصمیم به کجا برمیگرده شاید نتونیم عمق فاجعه رو درک کنیم. برای اینکه مثلا شما ببینید سخنگوی کمیسیون جمعیت آقای عنابستانی هستن، همون نماینده‌ای که در واقع اصلا شهرتشون در افکار عمومی به خاطر سیلی زدن به یک سرباز راهنمای رانندگی بود که به ایشون گفته بود طبق قانون باید عمل کنی. ربط ایشون واقعا به مسئله تصمیم گیری در مورد جنین و مثلا پزشکی و ژنتیک چیه من نمیدونم. از رئیس این کمیسیون در واقع کسی هست که مهندسی خونده و دکترا و فوق لیسانس فلسفه داره، آقای بانکیپور. خانوم های پزشکی که در این کمیسیون هستن یکیشون همون خانم فاطمه قاسمپور هست که ایشون هم مهندسی پلیمر داشتن، کارشناسی ارشد فلسفه و دکترای فلسفه غرب خوندن. خانم دکتر فاطمه محمد بیگی همون کسی هست که اگرچه پزشکه ولی شهرتش به خاطر در واقع ادعاها و حرفهای غیر علمی بسیار عجیبی که هست که زده، مثلا گفته که با شیرین بیان میشه جلوی کرونا رو گرفت، یک بار دیگه راجبه IQ ایرانی ها چیزای عجیبی گفته. یعنی هر بار که ایشون رفته در یه حوزه های تخصصی حرف بزنه همه متخصصان اومدن و تایید کردن که این حرف هایش ربطی به علم نداره. حالا همچین کسی در کمیسیونی هست که برای زنان ایران داره تصمیم میگیره که در واقع چطور فرزند سالم به دنیا بیارن. و تنها کسی که شاید بشه گفت بین اینها پزشک هست خانم پروین صالحی مبارکه هست از اصفهان که پزشک هست، ولی خب ایشون هم در اون چارچوب داره کار میکنه. یعنی کسی هست که به این کمیسیون با این اعضا دعوت شده. شما برایند تصمیم گیری چنین جماعتی رو میتونین حدس بزنین، بنابراین نباید تعجب بکنیم واقعا که چنین طرحی از این کمیسیون بیرون میاد.
خانم امینی برمیگردم به سوال اولم، تصمیم گیری این تیم که شامل دو فقیه و پزشک و قاضی برای سقط درمانیه چه نتیجه‌ای فکر میکنید در بر خواهد داشت؟
خوب شد که به مسئله فقیه اشاره کردین، چون این دیگه واقعا از عجیب ترین بخش ها هست. اگه بذاریم کنار خبرهای دیگه‌ای که این روزها شنیده میشه مثل اعزام روحانیونی به ترکیه برای اینکه بر ذبح مرغ حلال نظارت میکنن، به این نتیجه میرسیم که واقعا دولت داره آستین بالا میذاره و مجلس که در واقع بخش عمده‌ای از روحانیت در این گرانی و بازار اقتصادی کساد بیکار و بیرونق نمونه بروزشون. و موضوع دیگه این هست که اولا اگر فقیهی قرار راجب سقط جنین یا راجب اصلا سالم بودن جنین، نه سقط جنین، سقط درمانی نظر بده، در واقع قطعا نظر ایشون طبق همون قانون شرعی و چه میدونم رسمی که در قانون اساسی که در جمهوری اسلامی وجود داره مخالف نظر رهبر، چون اون قانون بر اساس فتوای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده بود. بنابراین خود این قانون، خود این طرح در تناقض با قانون‌های قبلی هست که ریشه شرعیش رو هم گرفته بودن. دوم این که حتی اگر ما باور نداشته باشیم با یک نگاه سکولار به موضوع نگاه کنیم، نتیجه چنین طرحی هیچ ربطی به افزایش جمعیت نخواهد داشت، چون اگر بنا باشه در مورد اون 500 هزار سخت جنینی که اصلا با وجود جرم انگاری داره اتفاق میفته، این قانون هیچ تأثیری روی اونها نخواهد داشت و تنها نتیجهش متاسفانه در خطر قرار دادن جان جنین ها و مادرانی هست که و پدرانی که یک عمر باید با متاسفانه باید با فرزندان معلول که میتونستن این زندگی رو با این سختی نداشته باشن سر و کله بزنن و با هزینه های وحشتناک که میدونیم. از اون طرف فقط به آمار نگاه کنیم، من دیروز هم در یک خبری گفتم که فقط مدیر کل بهزیستی استان لرستان اعلام کرده که در این استان نزدیک به 700 خانوار وجود دارند که دارای دو فرد معلول در خانواده هستند. شما این آمار رو بذارید کنار چنین طرحی، فاجعه ملی رو میتونیم حدس بزنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهایم نروژ. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم.